ساعت 16:04 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. بعد از ظهر روز دوشنبه پنجم دی 1401 رو میگذرونیم. به شما در همراهی با مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمد میگم. من بابک غفوری آذر هستم با پوشش ویژه تحولات مربوط به اعتراض‌های سراسری ایران همراه شما هستم. ابتدا مرور می‌کنیم بر آخرین خبرها با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی کشورهای غربی را به آنچه تحریک خشونت و مداخله غیرسازنده در اعتراضات جاری خواند متهم کرد. ناصر کنعانی در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه وزارت خارجه اظهار داشت:
دولت‌هایی که روی تحولات داخلی ایران شرط بندی کردند بر اسب بازنده دارن شرط بندی میکنن و ما به اینها هشدار داده بودیم که منافع خودشون رو قربانی اقدامات بی اثر نکنن.
سخنگوی وزارت خارجه در این حال در مورد مذاکرات برجام هم گفت متن توافق آماده جنبندی است، اما به گفته او تعلل طرف آمریکایی باعث عدم جنبندی توافق شده است. مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام از اواخر تابستان به واسطه آنچه طرف‌های مذاکره خواسته‌های فرابرجامی جمهوری اسلامی خواندند متوقف مانده است. جانشین انتظامی استان هرمزگان تیراندازی مأموران به یک خودروی سواری و در نتیجه کشته شدن یک نفر را تایید کرد. یک شنبه شب در شبکه‌های اجتماعی خبر تیراندازی به یک خودرو و در مسیر بستک به لامرد واقع در غرب هرمزگان منتشر شده بود. بنابراین گزارش‌ها در نتیجه این تیراندازی سوها اعتباری، دختر 12 ساله، هدف گلوله مأموران قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت خونریزی جان باخت. حال پلیس هرمزگان بدون اشاره به هویت فرد کشته شده میگوید تیراندازی به خودرویی که مشکوک خوانده شده به دلیل عدم تمکین راننده به دستور ایست ماموران پلیس رخ داده است. خبر کشته شدن یک کودک دیگر در خودرو و در پی تیراندازی ماموران امنیتی همزمان با 40مین روز جان باختن کیان پیرفلک 9 ساله منتشر شده که در شرایطی مشابه در ایزه کشته شده بود. معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی اعلام کرد هیچ دستگاه، نهاد، مؤسسه، بانک و شرکتی در استان خراسان جنوبی حق ارائه خدمات به زنان بدون حجاب را ندارد. به گفته محمد رضا طالبی در صورت مشاهده چنین مواردی مدیر و مسئول مجموعه های باید پاسخگو باشند. معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی در ادامه اظهارات روز دوشنبه خود گفت جمهوری اسلامی تحت هیچ عنوانی از موضوع رعایت حجاب کوتاه نیامده و نخواهد آمد. چند روی کردی در حالی ابراز می شود که بر اساس اسناد منتشر شده پس از هک خبرگزاری فارس نتایج یک نظرسنجی وزارت کشور نشان می‌دهد که 51% پاسخ دهندگان معتقدند حجاب باید اجباری اختیاری باشد. انجمن روانپزشکان ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی در مورد کمبود داروهای روانپزشکی و خطر بازگشت بیماری‌های روانی هشدار داد. در این نامه اشاره شده که روانپزشکان اغلب با مراجعانی مواجه می‌شوند که به دلیل ناپایداری دسترسی به داروها همواره نگران پایان مجدد دوره دسترسی و در حراس رویارویی مجدد با بیماریشان هستند. انجمن روانپزشکان ایران با اشاره به اینکه مکاتبات رسمی و پیگیری‌های غیر رسمی مکرر با مسئولان وزارت بهداشت ثمری نداشته و چشم‌انداز روشنی هم در پیش نیست، از ابراهیم رئیسی خواستند تا در جهت رفع این نابسامانی اقدام کند. و در خبری کوتاه، سرپرست نهادهای مربوط به سازمان ملل در افغانستان از طالبان خواست ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های مردم نهاد را ملغی کند.
زندگی آزادی، زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی وفا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله
تیرسکی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
در چهارمین ماه اعتراض‌های سراسری ایران هستیم و با آنکه اقدامات حکومت برای سرکوب این اعتراض‌ها به شیوه‌های مختلف ادامه داره، همچنان نشانه‌هایی از تداوم این اعتراضات دیده می‌شود. همزمان رکوردشکنی قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار ایران شکل روزانه به خود گرفته و بسیاری درباره تأثیر این تحولات بر اعتراض‌ها می‌گویند. این موارد رو در مجله امروز بررسی میکنیم. ابتدا برای اطلاع از آخرین تحولات مرتبط با اعتراض‌ها از کیانوش فرید میشنویم که در ارتباط مستقیم با ماست. کیانوش، سلام میکنم به تو و منتظر هستیم تا گزارشت رو بشنویم.
سلام به تو بابک و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب امروز ما از قبل هم میدونستیم خانواده کیان پیرفلک فراخوان داده بود و گفته بود مراسم 40 او امروز برگزار میشه. کودکی که با قایق دستسازش، با کلمه خدای رنگین کمانش، جان باختنش در 25 آبان بر اثر گلوله واقعا جهانی رو تکون داد و به گریه انداخت. امروز خانوادهش و تعداد زیادی بر اساس حداقل اولین ویدیویی که بیرون اومده، تعداد زیادی بر مزارش در روستای در ایزه جمع شدن و این مراسم 40 رو شروع کردن. کسی که داره در این مراسم در ابتدا صحبت میکنه از کیان پیرفلک، جان باختن او رو میگه، جان باختن کیان و کیانهای دیگر این سرزمین رو، خانواده‌اش، پدرش، مادرش، به ایرانی‌ها و جهان تسلیت میگم. و بابک، به رسم تمام این مراسم عزاداری کشته شدگان اعتراضات اخیر، خبری از پخش قرآن و گریه هم نیست. جمعیت شروع به دست زدن میکنن بعد از اینکه در واقع اون کسی که داره صحبت میکنه تصدیق میگه این اتفاقی است که افتاده در مراسم های عزاداری در این اعتراضات اخیر. دیگه به ویژه بعد از صحبت های مجید رضا رهنورد، کسی قرآن پخش نمیکنه، کسی گریه نمیکنه، بیشتر به شعار دادن، شعر خونی و دست زدن و گاهی مثل پدر فرزین معروفی رقصیدن ختم میشه این مراسم. علاوه بر کیان، 7 تن دیگه از مردم ایزه در اثر اصابت گلوله جنگی نیروهای امنیتی در اون روز کشته شدن. احتمالاً خبرهای دیگه از بقیه هم خواهیم داشت. اینها در واقع مقامهای حکومتی کشدار 25 رو تروریستی عنوان کردن، هرچند مادرش زینب مولایی همون روز خاک سپاری با شجاعت اعلام کرد و ادعای حکومت رو رد کرد و گفت حمله تروریستی دروغه و نیروهای حکومتی در واقع اتومبیل این خانواده ما رو به رگبار گلوله بستن. از اینجا کمی فاصله بگیریم، مراسم 40 آرام حبیبی در سمندج هم برگزار شده بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده. اونجا هم جمعیت جمع شدن، دارن شعار میدن، شعارهای نظیر ژنژیان آزادی و تا کردی بماند کردستان هم خواهد ماند و اینکه مادرم گریه نکنه انتقام میگیریم. این از خبرهای 40. اگر بخوام یه کوتاه جای دیگه ای هم سر بزنم، اینه که اتحادیه آزاد کارگران هم اعتصابات کارکنانشون امروز در واقع شروع شده. دیروز اینها تهدید کرده بودن، یه تعدادی دست از کار کشیده بودن، اما امروز به طور کامل این مجتمع کارش متوقف شده و به هر حال به نظر میاد که وسیع‌تر داره این اعتراضات و اعتصابات میونه واحدهای صنعتی تولیدی همزمان با اعتراضات سراسری افزایش پیدا میکنه. کوتاه هم بهت بگم که دیشب هم، ما دیروز هم، یعنی این روزها بیشتر این مراسم های 40 کشته شدگان که برگزار میشه به نوعی پیوند میخوره با اعتراضات، با اعتصابات. دیشب مهاباد، بوکان، در واقع اتفاق افتاده بود در بوکان، اعتصابات ما بازار رو داشتیم، نیروهای امنیتی در اطراف ارمنستان دیده میشدن، حتی صدای تیراندازی از توی ویدیوها اومد. به گفته شاهدان، بعضی از خانواده های کسانی که مراسم چهلوم کشته شدگان عزیزانشون رو برگزار کرده بودن هم دستگیر شدن. در تهران، کرج هم مردم به عادت همه این چند ماه شعارهای شبانه را در واقع ما شاهدش بودیم که ادامه دادن و به این طریق علیه جمهوری اسلامی صدای خودشون رو بلند می کردن.
و شیوه مداومی هم که در این مدت سه ماه داریم میبینیم، بیش از سه ماه، موضوع بازداشت‌ها، احضارها و فشارهایی است که بر افراد مختلف در اقشار گوناگون جامعه ایران وارد میشه. از تازه‌ترین موردها در این باره هم بگو.
ببین، از در واقع علاوه بر کسایی که دارن در کف خیابون ها در این مراسم ها در این اعتراض ها میگیرن، آدم های ناشناسی که بسیارشون حتی اسماشون رو نمیدونیم، فقط بر اساس رقم و عدد میگیم ده ها نفر دستگیر شدن و بازداشت شدن، بعضی از اونها خانواده هاشون حاضر به این هستن یا کسانی خودشون میان میگن، اما علاوه بر این کسانی هستن که دولت بهشون مثلا احضاریه میده، میگه بیاین مثلا زندان اوین، بیاین برای بازجویی. از جمله اینها من میتونم امروز از آوا جهانگیری صحبت کنم، توانیاب اصفهانیه که داره از روی ویلچر به مردم گل هدیه میداد. این کاری بود که او انجام میداد در این مدت اعتراضا، یا مردم رو بغل میکرد. حالا خانم جهانگیری خودش یک ویدیویی رو دیشب در شبکه‌های اجتماعی تو توییتر و اینستاگرام پخش کرده و میگه بهش زنگ زدن و گفتن که بره و احضارش کردن. میگه نمیدونم برای چی منو احضار کردن، اما بیش از هر چیزی ذهنم به این داره فکر میکنه این روزها، به بچه هایی که صد روز پشت میله ها در چشم انتظار هستن، در حالی که بسیار کسان دیگه که اهل فساد داشتن، اختلاس داشته پروندهشون، اونها آزادن. میگه که نگران احتمالاً امروز شاید تا همین ساعت ها رفته به سمت که ببینه چه خبر میشه. ما الان خبر بیشتر نداریم. غیر از این مورد دیگه‌ای که الان هست و این روزها هست، خبر دیگه‌ای که الان تایید شده این هست که شاهین سمدپور رو ما داشتیم، مستندساز، او هم آنچه بر اساس گفته ها اومد که احضارش کرده بودن به دادسرای اوین و خودش مراجعه کرده، اما ساعتی پیش اعلام شد که او رو نگه داشتن و آزادش نکردن و الان بازداشتش، خبر بازداشتش در واقع تایید شده. اگر وقت داشته باشی کوتاه بگم از دستگیری تعدادی از دو تابعیتی ها که سپاه در واقع در موردش صحبت کرده و میگه اینها عناصر اصلی و لیدرهای شبکه‌هایی هستن که دارن کمک میکنن به براندازی، اتهام‌هایی رو به اینها زدن و میگن همه اینها هدایت شده بوده و اقدامات میدانی انجام دادن. از جمله من بگم این هفت نفری که گرفته شده، گفته میشه بعضیاشون انگلیسی بریتانیایی هستن، مبنی بر این که امروز هم روزنامه گاردین چاپ لندن مقاله‌ای رو منتشر کرده و میگه وزارت خارجه انگلستان دنبال اینه که بتونه اطلاعات بیشتری درباره این دستگیر شدگان دو تابعیتی به دست بیاره که بعضی از اونها ایرانی بریتانیایی هستن. این هم به هر حال یک روند معمول حکومت ایران در سالهای اخیر بوده، تعداد زیادی از اتباع خارجی رو در هر اتفاقی که در ایران میفته اینها رو میگیرن، اتهامات جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی بهشون میزنن، اما گروه های مدافع حقوق بشر از بارها و بارها تاکید کردن که این اتهامات بی اساسه و دولت ایران در واقع اینها رو میگیره برای گروگانگیری، برای اینکه بتونه امتیازهای دیگه ای رو از جمله آزادی ایرانی هایی که در خارج زندانی هستن رو به دست بیاره.
سپاس از کیانوش فرید. اما اعتراض های سراسری در ایران در حالی به شیوه های مختلف ادامه داره که رکورد شکنی قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد ایران شکل روزانه به خود گرفته. امروز هم قیمت هر دلار آمریکا به بیش از 41500 تومان رسیده که افزایش دست کم 500 تومانی رو نسبت به روز قبل نشون میده. این افزایش قیمت ها باعث تحلیل های گوناگونی شده درباره احتمال اثرگذاری اعتراض ها و همین افزایش قیمت ها بر یکدیگر و همینطور گمانه هایی رو درباره تأثیرش بر تداوم یا کاهش اعتراض ها مطرح کرده. در این باره با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، گفتگو کردم.
اجازه بدید در ابتدا یاد بکنم از دوست عزیزم آقای دکتر سعید مدنی و وام بگیرم از تعبیر جامعه جنبشی ایشون. جامعه ایران یه جامعه جنبشیه به دو دلیل. یه دلیلش همین نارضایتی های متعددی است که وجود داره، شکاف های متعددی است که همزمان گاهی اوقات فعال میشه و گسل هایی که گاهی اوقات تک تک و گاهی اوقات مثل حالا همزمان فعال میشن و فوران آتش نشان جامعه رو، آتش فشان جامعه رو نشون میدن. این یه دلیلش هست. اما دلیل دیگرش این هست که حکومت هم یک حکومت اصلاح ناپذیره، یعنی در هیچ سیاستی، در اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاستهای اجتماعی هیچ جا حاضر نیست تغییر رویه بده. در اقتصاد هم همینه، حاضر نیست هیچ سهمی از سهمخواران و ویژه خواران خودش کم بکنه. همه فشارها رو سرشکن کرده رو جامعه و حالا میبینیم با کمال وقاحت افزایش قیمت ارز رو که ناتوانی دولت هست، کاهش ارزش پول ملی در سیاست خارجی و همینطور سوء استفاده دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه با افزایش مصنوعی پول قیمت ارز هست و این هم داره سر مردم خراب میکنه. یعنی نوعی نمک پاشیدن و زخم مردم، زخمی که خودشون ایجاد کردن. حالا خروجی این چی میشه؟ یعنی یه جامعه ای که جنبشیست و آرامپذیر نیست و حکومتی که اصلاح ناپذیره، این میشه که حکومت همیشه در حراس این خواهد بود که دیگه نیاز به حوادث بزرگ هم نیست برای اینکه این آتش فشان خشم فوران بکنه. هر حادثه‌ای، حالا خودشون من شنیدم در بولتن‌های امنیتی چشون از تهدید اسفند ماه یاد کردن، یعنی گفتن که افزایش قیمت ارز باعث میشه که به صورت دومینویی بسیاری از کالاها گرون بشه به مرور زمان با یه شیب تند و این تو اسفند ماه که شب خرید عید مردم هم هست خودشون نشون میده و ممکنه ما، یعنی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی پیش بینی میکنه که در اسفند ماه دوباره با یه تهدید امنیتی مواجه بشیم. بر این اساس هست که حکومتی که گوش به حرف هیچ کسی، نه سیاستمدار، نه جامعه شناس و نه حتی اقتصاددانهای خودش میده، مجبوره که این هزینه رو در واقع بپردازه و فشار رو هم در اصل بر دوش نحیف مردم بیاره.
آقای علی جانی، ولی به نظر میرسه مسئولان جمهوری اسلامی با مرتبط کردن عامل در واقع این افزایش قیمت‌های اخیر به معترضان، دارن سعی میکنن که اون طیفی که معروف هست به خاکستری رو همراه نکنن با معترضان و در واقع این نشونه رو بدن که اگر به خیابان بیایید حاصلش گرانی هاست و مشکلات اقتصادی. شما فکر میکنید در واقع این روی کرده مسئولان جمهوری اسلامی در این که طیف خاکستری رو با این تمهید همراه نکنه میتونه موفق باشه؟
فکر میکنم درست برعکس بشه. یعنی این که گرانی ها رو گردن کی بیاندازن، خب گرانی یک اتفاق مثلا متأخری نیست که در این سه ماهه اعتراضات به وجود اومده باشه. ملت چند دهه است با شیب تند گرانی ها مواجه بودن، مواقعی که مملکت کاملا آروم بوده، سکوت قبرستانی رو حاکم کرده بودن تو فضای انتخاباتی، تو فضای غیر انتخاباتی، وقتی که حاضر نیستن سیاست خارجی تغییر بدن. ما کافیست همین سایت های داخلی، روزنامه های داخلی رو بخونیم، نظرات اقتصاددان ها، نظرات مسئولین سابق همین وزارت امور خارجه رو بخونیم که مرتب دارن میگن وقتی شما FATF رو امضا نمی کنید، وقتی سیاست خارجیتون رو توهم بنا می کنید، چین اینطوری برخورد می کنه، روسیه اونطوری سوء استفاده می کنه، ما رو درگیر یه جنگ ناخواسته می کنه، من بعید می دونم کسی مثلا تحت تاثیر فریب این فریبکاری و زبان بازی قرار بگیره. و به عکس قشر خاکستری که من فکر می کنم عمدهشون روی ترس امنیتی و فشار و سرکوب وارد اعتراضات نشدن، نه اینکه مثلا نگرانی دارن راجع به آینده. البته ما نظرسنجی دقیقی نداریم که نشون بده اون کسانی که وارد اعتراضات نشدن چرا وارد نشدن. ما در آبان 98 خوب نظرسنجی‌هایی داشتیم که دو سوم نزدیک 3/4 جمعیتی که خودشون تو اعتراضات نبودن از اعتراضات حمایت کردن و خواهان پیروزی اون بودن. من الان فکر میکنم این آمار بالاتر هم رفته، یعنی بالای 90% جامعه حتی اونهایی که در اعتراضات خودشون شخصا حضور ندارن با اون همدلی دارن. این که چرا حضور ندارن سوالی است که تو نظرسنجی نیومده. من بر اساس همینطور شهودی و تحلیلی میگم که بیشتر اون ترس امنیتی، هراس سرکوب از دست دادن شغل، نه اینکه مثلا نگران چیزی هستن مثلا بعدن یه حکومتی بدتر از اینا سر کار بیاد. حالا ممکنه دو قطبی کردن ها، برخی خشونت ها، برخی شعارهایی که درست نبوده، ممکنه ادعی رو بترسونه، ولی اکثر قریب به اتفاق مردم ناراضی ان و بشه خاکستری هم بنا به دلایل امنیتی وارد صحنه نمیشه. حالا اگر اعتراضات اقتصادی، یعنی فشار رو گلوی اون قشر اقتصادی هم بذارن و اون به اصطلاح نفسگاه اونها رو هم تنگ بکنن، از قضا امکان به صحنه آمدن اونها بیشتر خواهد شد و این چیزی نیست که فکر میکنم از اتاق فکرای امنیتی پنهان مونده باشه. ولو اینکه بخوان حالا یه حرفایی هم بزنن، ارتباط بدن بین گرانی مثلا و اعتراضات و اینا، هم برای گرفتن بودجه و برای دلخوش کنه که تا اینکه تاثیر خاصی داشته باشه.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
عیسی زارعپور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی از تدوین لایحه حریم خصوصی خبر داد و بر لزوم تلاش برای ترغیب کاربران به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی تاکید کرد. دسترسی به معدود پیام‌رسان‌های خارجی فیلتر نشده با شروع اعتراض‌ها در ایران با فیلتر کردن آنها هم مشکل شده و مسئولان جمهوری اسلامی خواستار استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی شدند، موضوعی که با استقبال چندانی روبرو نشده است. درباره صحبت‌های تازه وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی با امین ثابتی، کارشناس فناوری اطلاعات مقیم بریتانیا صحبت کردم.
نکنید در مورد پیام‌رسان داخلی دو تا مشکل اصلی شما دارید. حالا میگم این دولت رئیسی نیست، دولت روحانی هم سعی کرد و دولت قبل حتی دولت احمدی نژاد هم سعی کرد که این موقع زب حرف پیام‌رسان نبود، اون موقع حرف بیشتر وبسایت‌های ایرانی بود. دلیل اولش این هستش که اول اصلا با چیزی که بدونیم این پیام‌رسان‌ها امنیت آنچنانی ندارن. خیلی سادهش این هستش که هیچ کسی نمیدونه که چه جوری دیتای کاربر رو نگه می‌دارن. آیا در مقابل هک، حالا فرض کنید هکرهای معمولی و یا خلافکاران و یا حتی هکرهای دولتی چقدر مقاوم هستن؟ خب تو این چند ماه گذشته هم می‌دیدی که حجم هکی که علیه جمهوری اسلامی انجام شده، حجم دیتایی که منتشر شده، نشون میده که وضعیت امنیت این وبسایت‌هایی که خیلی مهم هستن، مثلا اون فارس نیوز فرض کنید، حالا شما فرض کنید وبسایتی مثل پیام‌رسانی که اونقدر از نظر نهادهای امنیتی مهم هستن، ممکنه به راحتی هک بشه. نکته اولی هستش. نکته دومی هستش که به او یه بحث کاملا میگم ممکنه ربطی به تکنولوژی نداشته باشه، برمیگره و اونم این هستش که عدم در حقیقت اعتماد مردم به سیستمه. شما وقتی که در هر جای دنیا، این در مورد مردم ایران فقط نیست، در هر جای دنیا وقتی مردم به سیستمی اعتماد نداشته باشن، اتفاقی که میفته این هست که شما حالا هر کاری بکنید نمیتونید مردم مجاب کنید که از اون سیستم یا ابزارتون استفاده کنن. همین الان نگاه کنید، اصلا بحث غیر ایرانی شو بیان صحبت کنیم، نگاه کنید میزان محبوبیت و میزان استفاده که الان افراد از فیسبوک میکنن نسبت به تیک تاک. و خب تیک تاک خیلی محبوب است، ولی خب به زودی محبوبیت تیک تاک از بین خواهد رفت بابت در حاشیه‌ای که در مورد دسترسی به اطلاعاتش وجود داره. در نتیجه میشه گفت که دست و پا زدن علکی هستش واقعیت چه بخواید. چون میگم مهمترین نکته این هستش که وقتی کاربر، این قانون کلی اصلا میگم در مورد تکنولوژی هم نیست، وقتی افراد از یه ابزاری استفاده میکنن، یک سرویسی استفاده میکنن، که اول از همه باهاش راحت باشن، دوم از همه بهش اطمینان داشته باشن که خب در این دو مورد ما میدونیم ابزارهای ایرانی اونقدر جمهوری اسلامی در حقیقت تولید میکنه اونقدر هیچ کدوم از این دو مورد ندارن.
وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در صحبت‌های روز دوشنبه‌اش از وجود فتوایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی در لزوم حفظ حریم خصوصی داده‌های مردم خبر داده و به نوعی این موضوع رو به عنوان نشانه ای از عمد بودن پیام‌رسان‌های داخلی دونسته. فکر میکنید چنین صحبت‌هایی میتونه کاربران رو به استفاده از این پیام‌رسان‌ها قانع کنه؟
اولین نکته این هستش که آیا کاربرای ایرانی منتظر فتوای از آقای خامنه‌ای بودن که از اپلیکیشن استفاده کنن یا نه؟ یا مثلا فرض کنید در چه میدونم اگر شما مسیحی باشید، آیا افراد کاربران مسیحی در سرتاسر دنیا منتظر فرمانی از پاپ بودن که از اپلیکیشن استفاده کنن؟ که خب جوابش مشخصه. در جایی هم بیشتر به همین گرده یه بحث، میگم بازم حاشیه‌ای هستش و واقعا نمیدونم چرا اصلا این رو مطرح کردم که خامنه‌ای دستور داده که فتوا داده که حریم خسرو اعمال کنه. فرض کنیم مثلا فرض کنیم واسه مردم ایران این حرف مهم هستش، به خیلی بر اساس اعتراضات و تظاهراتی که در بیشتر از 3 ماه تو ایران اتفاق افتاده، ما میدونیم که حرف رهبر ایران، رهبر دقیقه رهبر جمهوری اسلامی چقدر مهم هستش برای مردم. ولی فرض کنیم، فرض محال کنیم مهم باشه، سوال این هستش که تاریخ جمهوری اسلامی نشون داده که شما با حرف و هر از این چیزها جواب نمیده و مقامات امنیتی در زمان لازم سراغ ابزار خود، سراغ چت و سرورهای مختلف. همین ایمیل هایی که چند وقت پیش از کمیته فیلترینگ منتشر شد، شما اگر افشا شد در حقیقت نگاه کنید، پلتفرم های مختلفی بودن، از ابراروان، از بیرگود، که خیلی راحت یعنی درخواست میدادن کمیته فیلترینگ، نه نهاد، حتی نهاد قضایی هم نبوده، که فلان آی پی ادرس رو به ما بدید و این چه کسی بوده و به راحتی در اختیار قرار میدن. حالا فرض کنید شما مثلا اطلاعات سپاه به اپلیکیشن بومی ایمیل بزنه و بگه یا اطلاعات رو من میام تو رو زندان میذارم، مناسبش رو کدوم انتخاب خواهد کرد. بنده این میگم، اینم از اون داستان سرایی هستش که دوست دارن بگن ما یه چیزی هستش، ولی خب میگم مهمترین نکته نیستش که مردم ایران منتظر فتوای یک فردی مثل خامنه‌ای نیستن که بعد بگن از این اپلیکیشن من استفاده میکنم.
و برخی صحبت ها مطرح میکنن که به نوعی با لزوم دادن خدمات اجتماعی از طریق این پیام رسان ها کاربران رو جلب بکنن، یعنی در واقع برخی پیامک هایی که نیاز به فعالسازی برخ خدمات داره، مثل دریافت حقوق یا دریافت برخی دیگر از خدمات، صرفا از طریق این پیام رسان ها ممکن بشه. اونجور کارها هم بازم نمیتونه که کاربران رو مجاب بکنه که از این پیام رسان ها استفاده کنن.
در این مورد خاص چیزی که جمهوری اسلامی داره انجام میده در حقیقت میخواد ایده چین رو اجرا کنه. شما میدونید در چین ما یه سری سوپر اپ داریم مثل ویچت، که اگر شما چین میشه همه کار دو ویچت میتونید انجام بدید، از چت کردن با دوستانتون، از خرید تیکت دوست بلیط هواپیما و و و. این کار جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انجام بده، ولی چند تا تفاوت داره در مقابل با چین. اول از همه جمهوری اسلامی تولید کننده تکنولوژی نیستش، ولی خب ما میدونیم چین حالا چه دلم بخواد نخواد بخشی از تکنولوژی رو تولید میکنه، مثلا شرکتی مثل هواوی هستش. مورد دوم این هستش که ممکنه مجاب کنه کاربرهای ایرانی رو که از این اپلیکیشن ها به دلیل دریافت اون سرویس ها استفاده کنن. مثلا فرض کنیم بگن اگر شما میخواید از حساب بانکتون پول بردارید یا مثلا میخواید برای شغلی دقیقا رزومه بفرستید، از فلان اپلیکیشن باز کنید. ولی اتفاقی که میفته این هستش که فقط افراد برای همون کارهای خاص که مجبور هستن استفاده میکنن و اون هدف که سوپر اپ هستش اجرایی نخواهد شده. شما یه مثال چون دارم میگم، در مفهوم سوپر اپ شما تمام کارها رو داخل اون اپلیکیشن انجام میدید، میگم اون هدف به اون هدف نخواهد رسید، چون اتفاقی که میفته این هستش که مشعار طرف ممکنه همین الان خیلی از اپلیکیشن ها مثلا در زمان کووید ما میدونیم بودن که برای دانش آموزا بودن، اگر اشتباه نکنم اسمش شاد بود، که فقط از اون اپلیکیشن با استفاده میکنن و استفاده میکنن دانش آموزا، ولی به این معنی نبود که دیگه استفاده از واتساپ و تلگرام و اینستاگرام رو کنار بذارن و خب میگم حتی توییتر کنار بذارن و بگن دیگه ما مینه فقط از این اپلیکیشن استفاده میکنیم. بازم به یک چیزی هم نباید فراموش کنیم، این هستش که فرهنگ مردم ایران، فرهنگ یعنی کاربر عادی، خیلی متفاوت از فرهنگ افراد مردم چین هستش. اگر شما کاربران ایرانی رو بتونید توجیهشون کنید، مخصوصا میگم بعد از این 3 ماه تظاهراتی که وجود داره، افرادی که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، این که شما توجیهشون کنید الان در این وضعیت به نفع اپلیکیشن من استفاده کنید و مردم هم بگن چشمی هم استفاده کنید، میذار عجیب هستی و به نظر من غیر ممکنه.
گفتگو با امین ثابتی رو میشنیدید. فرصتی است که حالا پیام های تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
سخنگوی قوه قضاییه میگه با کسی تعارف نداریم، چطور قرآن عمل میکنید؟ شما در واقع دارید قرآن سری نگزه میکنید مثل عصر جاهلیت.
خواستم به محمد جعفر منتظری دادستان کل نظام دیکتاتور علی خامنه‌ای بگم که اولا چیزی به نام قانون و قانونگذاری در اون مملکت وجود نداره که شما حجاب اجباری رو قانونی میدونید، که اگر میداشت این همه مسئولان و فرزندان دوست و اختلاسگر و نالایق، اسید پاشان، مدهان هفتیرکش، سپاهیان دوست و نظامیانی رو که به ناموس مردم تجاوز کردن، امروز آزادانه تو خیابونا راه نمی رفتن و به حکم همون قانونتون مجازات می شدن. که مردم هم ببینن که قانونی هست و برای همه یکسانه، نه فقط به این صورتی که قانون برای مردمی که فقط به خاطر یک تظاهرات مصلحت‌آمیز باید بچه هاشون رو روی تنابای دار تو خیابونا ببینن که به دست شما جلادا آویزون شدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاس از اینکه همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم بودید. از اینکه با رادیو فردا هستید به خودمون میبالیم. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید در بخش های آینده و ساعت های آینده.